أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين عنایت داشتید که حضرت با جناب هشام بحث عقل رو در میان گذاشتن. بالاخره هشام دو تا خصوصیات خوب داشت. اولا مرد متعبد متدینیست، ثانیا اهل بحث و نمیدونم بهش میگن علم کلام در اثبات حقانیت اهل البیت و اثبات حقانیت نبوت اینا بسیار مرد بحاث پر استدلالی بود. خب اینا لازمه یک انسان است که میخواد دینداری کنه، باید دلایلی برای عقاید خودش هم داشته باشه. ولی چیزی عجیبی که حضرت با هشام در میان میگذارن موضوع عقل است. پس معلومه که ما یه چیزی علاوه بر این که باید تفکر کنیم نسبت به عقایدمون و علاوه بر عباداتمون، یه چیزی دیگه هم در نهفته جان ما هست، در استعداد ما هست، به نام عقل و تعقل. خب حتما هم میدونید که انسان ها تو این قضیه متفاوتند. حضرت امام کاظم علیه السلام خب طرف رو یعنی جناب هشام را آماده میبینند که این موضوع هم باشون در میان بگذارن، به نام همون عرض کردیم باب عقل. خب خود روایت آروم آروم کمک میکنه که خب این عقلی که ما نیاز داریم در کنار دینداری و پذیرفتن باورها چه پدیده ایست. چیزی نیست که مثلا شما تصمیم بگیرید به دست بیارید، مثل مطالعه نیست که اطلاعات که نیست که اطلاعات آدم دنبال میکنه به دست بیاره. عقل یه روحیه ایست که انسانها باید کند و کاف کنن در خودشون بپرورانن. حتما همه دارن، ولی آیا میپرورانند یا عادی ازش میگذرن؟ اون روایت رو این قسمت آخرش، یعنی روایتی که اون جلسه عرایزی شد، این قسمت آخرش من دوباره یادآوری میکنم. به نظرم یکی از نمونه هایی که آدم عقلشو در صحنه بیاره همین تذکره که حضرت میدن. بلدم هستین، زیادم تکرار شده که میفرمان یا هشام لا کان فی یدک جوزتون و قال الناس لؤلؤهن ما کان ینفعک. خب اگه در دست تو یک گردوی باشه و همه مردم بگن که این لؤلؤ مرواریده، نفعی برای تو نداره. اصل قضیه مهم نیست چی میخوان حضرت تو دل این مثال بگن. و انت تعلم انها جوزتون، همه هم بگن مرواریده، تو که میدونی جوزه است، گردوه، چرا میخوای فریب بدی خودتا؟ ولا کان فی یدک لؤلؤ و قال الناس انها جوزتون ما ذرک. حالا اگر که در دست تو یک مرواریده، حالا همه بگن که این گردوه، تو که ضرر نمیکنی، چرا میترسی؟ بگو نکنه گردوه. مگه به ناس مردم لولو رو بگن لولوه؟ خودم که میدونم این گردو نیست. خیلی عجیبه است با مثال تو بحث عقل ببینید تا کجا ما رو میبرن. و انت تعلم انها لولو، تو که میدونی لولوه، تو که میدونی این مرواریده. ظاهرا حضرت با این مثال میخوان نگذارن ما گرفتار امری بشیم که ضد عقل است. بهش میگن توهم. توهم چیا میگن؟ این که انسان چیزایی که واقعا باش در یقین نیست و در واقعیت باش روبرو نیست همینطوری بپذیره. قدیما یه مثالی خوبی میزدن دیگه، گفتن که طرف خواست سر به سر مردم بذاره، گفت مردم پشت کو آش میدن، بعد دید که همه کاسه ها رو دست گرفتند و میدوند، گفت نکنه راست گفتم، خودش هم کاسه‌ش دست گرفته راه افتاد. گفتند که گفت حالا دیدم مردم میرن، گفتم نکنه دروغ من راست بشه. این مثاله، ولی این چیز عجیبی است که شاید بگیم مرز عقل و بیعقلی تو همین یک کلمه است، که آیا اون چه در میدان واقعیت هست رو ما بپذیریم یا اون چه که مردم میگن. شاید بگیم یکی از خصوصیات ظلمات آخر الزمان هم همینه که فضا رو طوری میکنن که دروغهاشون راست بشه. دیدین که بلدین، مثلا خود این فضای مجازی بالاخره میدانش با واقعیت خیلی زیاده. واقعیت اونیه که من کف دستم حس میکنم یا در مقابلم میابم. حالا چی میشه که دشمنان انسانیت اینقدر امیدوار میشن به توهم ملت ها؟ و واقعا هم شده است، یعنی تو بعضی از زمانها تو همین دورانهای اخیر، خب مثلا هندوستانه چطوری مدتهای زیادی انگلستان اسیر خودش کرده بود. این جناب گاندی واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود، تنها کاری که کرد این بود که مردم رو وارد میدان واقعیت کرد، شکست خوردن. خیلی بحثای خوبی داره، اصلا یه مکتبی داره به نام ساتیاگراها، اگر رسیدین اون کتاب بسیار خوب این است مذهب من جناب گاندی رو گیر بیارید بخونید. اونجا در واقع نگذاشت هندوستان با توهماتی که ایجاد میکنه و تبلیغات که میکنه مردم هندی را که مدتها اسیر استعمار بودن نجات بده. من اینا به این جهت مثالم رو دلم میخواد مثال حضرت رو روش بمونیم که دقیقاً امروز دشمن به توهمات ما امیدوار شده است و گویا یه عده‌ای هم انگار باور کردن، در حدی که شما میبینین که طرف خودش، این خیلی عجیبه، خودش میبینید که رفیقش تو این صحنه اصلا کاری به این کارا نداشت، رفت خونهشون، بعد میگن که نه اینا دزدیدندش بردندش نمیدونم به قتلش برسونن. وقت حالا بعد همه ارتباط مثالایی است که خیلی روشنه، دارید با خانواده‌اش صحبت میکنه، با خودش صحبت میکنه، ولی بازم میگه نکنه که دارن تو زندان دارن ما را فریب میدن. خب حالا اینا ما چیکار کنیم؟ شما چیکار کنید؟ نمونهاش که دیگه بلدین دیگه، یک طرف مادرش میگه که خود ساعت 10 خونه بود، بعدم رفت رو پشت بون، بعدم همسایی ها گفتن که یه صدای اومد، رفتیم دیدیم افتاده از کف حیات. خب اما حالا همین تلویزیون اینترنشنال رفتن باش صحبت کردن که نکنه یکی رو پشت بون قایم شده واقع تو خونه خودتون. خب این بیچاره حالا خودش که اول داره میگه که نه این اصلا خونه بود، بعدم خودش گفت شما بخواب من میخوام برم بالا، بعدم که همسایه‌ها میگن که صدایی شنیدیم، هیچ کس هم که نه تو این خونه اومد از نه چیزی. میخوام بگم اگر انسان نتوند عقلش رو زنده کنه، جلو چشمش هم که باشه خودش هم شک میکنه به خودش. اینجاست که کار خیلی حساس میشه. باید ما در آخر الزمان یه راههایی پیدا کنیم که این خطر توهم ما رو گرفتار نکنه. حالا این مثال بود حضرت زدن، بعد در ادامه خیلی نکته فوق‌العاده‌ای را با ما در میون میگذارن. در واقع به هشام میگن، اما به ما دارن میگن یا هشام ما بعث الله انبیا و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. میگن هشام خدا پیامبران را و رسولان را مبعوث نکرد به سوی بندگانش الا لیعقلوا عن الله، برای اینکه در مورد حضرت الله فکر کنن، تعقل کنن نسبت به حق حضرت الله. یعنی چی؟ مثال ساده شو اگه بخواین بزنید، همین صحبتای رهبری میفرمان که چون که ما بنامون اینه که یک زندگی توحیدی و یک حیات ایمانی را به جامعه برگردونیم، حتما کمک میکنه خدا. این خیلی درس خوبیه که ما در مورد خدا فکر کنیم. خدا، خودتون میدونید، دنیا را دست شیطان نداد، به شیطان فرصت داد. انذرنی الی یوم یبعثون، حضرت حق جواب داد نه، الی یوم معلوم، یه مدتی به تو یه فرصتی میدیم. اما تازه کیا را میتونی منحرف کنی؟ اونایی که از مسیر خدا خارج باشن. من میخوام تو این فراز یه خورده فکر کنیم. ما این فراز حضرت میفرماد که در مورد خدا اگر فکر کنید، تعقل کنید، در واقع راه انبیا رو رفتید. مثالی که استادا میزنن، میگن در مورد خدا فکر کردن یعنی در رابطه با سنت های خدا فکر کردن. خب خودتون بهتر بلدید این قرآن، خب پس خدا با قرآنش اومده است که ما عقل پیدا کنیم. حالا تو این قرآن، من همیشه این مثال میزنم، خیلی مثال خوبی است، از یکی از عزیزان آموختم، تو هم فضای بنی صدری بود، خیلی جو منفی بود، بعد برای ایشون هم خیلی جو منفی کرده بودن، از آدمای فرهیخته بود. ما در خدمتشون رسیدیم، دیدیم این خیالشون خیلی با حال و راحت. بعد خودشون گفتن آخه خدا وقتی میگه که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع، ما هم که حرف نمیزنیم، ما میگم این انقلاب دست منافقین و سلطنت طلبا نمیدیم، ما برای این انقلاب شهید دادیم، بازم شهید میدیم تا حفظش کنیم. بعد میگم ایشون با این همه جوی که روش ساخته بودن خیلی آرام بودند، و این آیه را که خوندن، ببینین پس دارند تعقل میکنن. مگه قرآن نیامد است که ما در مورد خدا تعقل کنیم؟ خب حالا این قرآن اومده میگه خدا مدافع مؤمنین است. خب ما الان عقلمون رو به کار میندازیم به نور قرآن، پس مطمئن میشیم که در تمام صحنه های زندگی اگر ما مسیر ایمان رو بریم، خدا دفاع میکنه. شما سن عزیزان، شاید منم خودم سنم اون سال 42، ما 12 سالمون بوده است، ولی بعد تاریخ ها که خوندیم دیدیم که اینا اومدن یه شایعی نامردا در مورد حضرت امام که سال 43 تبعیدشون کردن، او رو جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود و انقلابی هم بود، حضرت امام اومدن براشون شایع کردن که یه آقایی را تو فرودگاه مهرآباد گرفته با یه ساک پول که اومده از به نام آقای جوجو، حالا ما نمجو، و برای آقای خمینی، و آقای خمینی چون این پولا رو گرفته است میخواد به ضد شاهنشاه آریام مبارزه کنند و اینا. خب خیلی هم جو ساختند و اینا، حالا کاری به ایناش نداریم. خب بعدم دیدید که امام هم تبعید کردن که آقا نخه اینشون خیلی خطرناک است و اینا. نتیجه چی شد؟ نتیجه طوری شد که خودتون بعدن دیدین پسر امام آقا مصطفی یا رحلت کرد یا شهیدش کردن، ما رو این نمیدونیم نظر اونا چیه، ولی دیدین که به قول خودشون میگن مثل یه بمب مردم ایران همه متذکر شدن که عجب، به قول آقایون مورخی میگن اینقدر تا سال 55 بود این قضیه، اینا ضد امام تبلیغ کردن، یه مرتبه ایران به پا خواست به خاطر رحلت آقا مصطفی که بعد میدونین چه قوقایی به پا کردن که بلدین. پس معلومه که دوباره روایت هم بخونم، ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. حضرت دارن میگن که خدا پیامبران را و رسولان را مبعوث نکرده است به سوی بندگانش الا اینکه در مورد خدا تعقل کنن. در مورد خدا تعقل کنن یعنی مثلا بگیم خدا جنسه چیه، اینکه تعقل نیست، قفلت هست. ذات احدی که جنس نداره، یعنی به سنن خدا فکر کنین. خیلی دلم میخواد این مسئله را رفقا جدی بگیرید. من یه بار دیگه هم عرض کردم، شاید بگم عظمت این تفسیر شریف المیزان از نظر من اینه که آدم ها آگاه میکنه در فهم خدا در سنت هاش، تکرار میکنم، در فهم خدا در سنت هاش. تو واقعا قرآن بیش از این نیست که بابا خدا برنامه داره، حساب و کتاب داره. اگه یه جا هم صدام فکر میکنه که حالا میاد دیرانا میگیره و تهران میاد اینا، همینم خدا دیدید که این رو هم برای این بود که ما عظمت پیدا کنیم. جالبه، حالا نمیدونم رسانه های دشمن رو دنبال بکنید یاره، اینا یه تئوری دارن که نخیر، ما ایران را میتونیم سوریه کنیم یا اوکراین کنیم. چرا قربان؟ خب برای اینکه سوریه رو تونستیم سوریه کنیم. خب بعد که نشد نتیجه نگرفتیم. اوکراین هم که خودشون چوب خودشونه خوردن، اصلا قابل مقابل تصور. من گاهی میگم بدبخترین انسانها اونان که نسبت به حقیقت غافل باشن. یه وقت از بین روسیه و آمریکا جنگ است، سگ برادر شغال، اون که مهم نیست، ولی یه وقت دشمنان حقیقت با اصل یک انقلاب توحیدی میخوان به جنگن. از نظر من، حالا نظر من است، نمیخوام شما بپذیرید، من نظرم است بدبخترین، بیچارترین، پوچترین، روسیاترین، ذلیلترین جریان‌ها جریانیست که با انقلاب اسلامی در بیفته. ببینید انقلاب اسلامی را اصلش را بگیرید. چرا؟ برای اینکه یک حرکت توحیدیست مقابل اون جریان استکبار. خب حالا حضرت میفرمان که شما راجع به خدا تعقل کنید، یعنی ببینید خدا نقشش در این عالم چیه؟ نقشش در این عالم چیه به نظر شما؟ اجرای سنت‌های الهی. خب حالا اگه صدام به ما حمله نمی کرد، ما رو که یادتون گفتیم سیم خاردار نداشتیم، خود من خودم تو جریانا بودم، بسیار خیلی خیلی بیشتر از بسیار ناتوان بودیم. خیلی عجیب بود همین کلاشی، این کلاشه که میبینیم که اینقدر دم دست افتاده، اصلا ما کلاش نداشتیم که، ما یه جسا داشتیم چیزی سنگین اینا، وقتی کلاش یخت خریدیم اینا کلی خوشحال شده بودیم. ببین تا کجا، بعد البته بچه ها خودشون تهیه کردن اینا، میخوام بگم کی یا ببینین اون وقت صدام به ما حمله کرد، ولی نتیجه این شد که خب اگه حمله نکرده بود، آیا سنت خدا که اینقدر ملتی که مظلوموار در مقابل کفر و میسن اینقدر خوب جاری میشد که شما امروز بخواید نخواید به قول خودشون میگن اگر جلوی ایران نگیریم بعدن نمیتونیم ادامه بدیم خودمون تو منطقه. نا بحثایه چی میگن دانشکده هاشونه، انجیو های علمیشون، بیش از 5-6 ماه پیش این جریان حجاب که را انداختن، قبلش اگه یاد باشه بحث دیگه ای بود که اون خانم حجابش رو برمی داشته، اینا اصلا کاری به این خانم مهسا امین نداشت. اینا رسیدن که اینا بهانه کنن و یه جوری نظام را درگیر این چیزا بکنن. من میخوام بگم که ما معطل، همین که حضرت آقا هم به دولت مرده گفتن، ما معطل اینا نباید بشیم. ما این روایت حضرت امام کاظم را میخوام راجع به سنت های الهی فکر کنید. خدا میدونن اگر این کارا بکنین میبینید هر حرکتی که به ضد نظام بشه، گفت خاص با ما بد کند احسان نمود. بخواین روایت ادامه‌ش بخونم، خیلی روایت خوبیه. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفت الله. خیلی عالی. حالا هر کدوم از این آدما که حالا پیامبرا اومدن دل دادن به سخن پیامبران، اجابت کردند سخن پیامبران را، احسنه هم معرفت الله، بهترینن در معرفت الهی، که خدا به حق حسین نصیب من و شما کنه. معرفت الله یه چیزیست، خیلی ارزونم نیست، اما راهش چیه؟ حرف پیامبران را خوب بشنویم. ببینیم حضرت امام چرا چیزی نگرفتن این همه اعمال فشار که روشون شد. بابا تبعیدشون کردن بدون عمامه با قباب و عبا، دیدن که عکسشونه که تو ترکیه، خیلی هم از خونه کشیدن اینشونه بیرون، داستانش هم که بلد این، تازه تو پشتبونه آقا مصطفی بودن، همطور کشیدن امامو بیرون اونجوری بردن، داستان داره. ولی چرا با این همه تلاش و فشار بعد میگه که مصطفی، این تیکش رو من زیاد تکرار کردم دوباره میگم، چیه که برای آقا مصطفی میگه؟ میگه با یه فولکس مشکی بعد امامو سوار میکنن، بعد استارت هم نمیزنن که همسایی ها بیدار بشن، هولش میدن، نم تو خونه امام تشریف بردن، نه قوم، تا در خیابون، تره اون میدون، بعد روشن میکنن با سرعت عجیب و غریب به طرف جاده تهران. بعد یه مرتبه رو چه حساب هنوز هم ما نمیدونیم میپیچن توی خاکی ها میرن بیراهه. امام میگن که حساب میکنن پیش خودشون که خوب نقشه ای بود، اینا الان منو اینجا میکشن، بعدم میگن حضرت آیت الله عظما رو یه جاسوس یه خطرناکی کشته است، یه امامزاده هم برام درست میکنن، هم از دست من راحت شدن، هم خب این فولکسی هم که معلوم نبود کی بود، کیا بگیریم؟ هیچ کیا، امام هم از دستشون راحت شدن. امام میگن که با این تصور، من نمیدونم چرا مصطفی دوباره برگشتن تو جاده. ببین عرفان امام هم میخوام اینجا دقت کنید. بعد امام میگن من یهو به قلبم رجوع کردم، دیدم مصطفی خدا میدونه هیچ تغییری نکرده است. این که امام میگه والله من تا حالا نترسیدم، خب این خیلی عجیبه. شما ببین یه چیزی از تاق یه لامپ میفته، ما اینجا قلبمون میرزه به هم. بابا اولا کشی که نفس کشیدنه، ببینیم چرا امام چرا یه مرتبه به خودش رجوع کرده است. این دیگه حالت عرفانیه طرفه که رجوع میکنه در چه وضعیه. میگه مصطفی اصلا هیچ ترسی در پیش من نبود، هیچیم نبود. خب این یه نکته. نکته این که چرا امام به اینجا رسیده است؟ از من بپرسی خوب رجوع کرده است به خدا، عباداتی که امام داشته است نتیجهش این شده است که خدا رو در عالم شناخته است. نتیجه چی میشه؟ هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند. خیلی زندگی قشنگیست. خدا میدونه امروز این روزا شاید بگم بیشترین بهره را کسایی میبرن که متوجهن که دشمن که در جنگ جهانی سایبری چی میگین اینترنتی اومده است به صحنه، با تقریبا همه کشورهای جهان، همه روشنفکرا، همه کسانی که ضد آمریکا بودن، همه اومدن ضد ما شدن. مثلا یه نامه امضا کردن یه عده‌ای که باید با دانشگاه های ایران هیچ دانشگاهی همراهی نکنه. اگه امضاها را زیرش ببینین، کسانی که ضد آمریکا بودن، ضد سرمایه داری بودن، از اونا امضا بکن تا رقاصا، همه شدن ضدشون. خیلی جالب، خیلی خوشحال شدم که این همه تهاجم همه جانبه. حالا چرا خیلی خوشحالم؟ برای اینکه گفت خوبیش همینه که با همه تواناییشون بیان، و وقتی رفقا رسوا میشن، فقط رسوا میشن یا خودکشی میکنن. من به شما میگم بعد از این بسیارشون خودکشی میکنن، بلکه همه چیزشون از دست دادن، چون همه چیزشون همین بود که ما باید برای قدرتمند شدن خودمون ایران قدرتمند رو بشکنیم. نمیشه، وقتی نشد که دیگه ساده نیست قضیه. روایت دوباره بخونین. فاحسنهم اجابتن احسنهم معرفت الله، هر که بیشتر رجوع کرد به دستورات الهی، بیشتر در معرفت خدا قرار میگیره. در معرفت خدا که قرار بگیریم یعنی چه؟ یعنی میفهمیم همه کار خداست. هرچه بیشتر قدرت مجازی بیاد به صحنه، بیشتر متوجه عظمت خدا میشیم. چرا؟ خب برای اینکه ذئاب خرد ماهی خرد خیزد، نهنگ آن به که در دریا ستیزد. الحمدلله که خداوند ما را مفتخر کرد که با همه احمقای دنیا درگیر بشیم. ادامه روایت. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، خیلی خوبه. و هر کس به دستورات الهی، امر الهی آگاه تر باشه، این حتما از نظر عقلی برتر است. مکرر این مثال زدم که رجایی عقلش از علمش بیشتر بود. ما الان داریم، خیلی عجیبه. من خودم حضرت آقا را اینجا میبینم، والله این که این همه امیدوار است به امر الهی و مقید است به اعمال الهیه. خب شما از من نپرسید، برید از هر کیم پرسید. خداشون میگن که این تفکر یه تفکر خاص است. شما هم همینطور، ملت ایران الحمدلله. خب شما دیدین عصبانیان اینا که باشون همراهی نشده. خب به همون اندازه که ملت حسینیان علیه السلام و به همون اندازه که ملت متدینیان، خب میبینین که عاقلن. وقتی عاقل شدن چی میشه؟ توهم های دنیای مجازی نمیتونه بازیشون بده، عکسش میشه انشاءالله. انشاءالله شما ملت رو میبینین که قهرمان فضای مجازی میشن تا در فضای مجازی مقابل اونها قرار بگیرن و حرفای حقتون رو از همون طریقم بتونید بزنید. بله ما فضای مجازی هم باید تصاحب کنیم، ولی اینم عجیبه که دشمن اینقدر به فضای مجازیش امیدوار است و سر همین امیدواریش احمق میشه. با یعنی حتی ممکنه راست راستی بگی خب نه، پس حالا که همه جا تظاهراته، مثلا حالا شما حساب کنید، همین چند روز پیش دانشگاهی مثلا نجف آباد، حالا تظاهرات کردن، چی گفتن؟ گفتن ایران ما سرباز توییم. بی بی سی میگه دیدی گفتم اینا طرفدار ما. بابا شعارشون که به تو نمیخوره که. بله یه وقت شما اعتراض دارید، اعتراض باید داشت، برانداز نباید بود ما. ولی اعتراض حالا به سر عقل بیاد دانشجوی ما و تذکر بده اعتراض کن. اعتراض غیر اختشاش است. حضرت آقا گفتن این اقتشاش رو ما باش همراهی نداریم و مقابله میکنیم. ولی روایت ادامه بدید. خودتون میدونین اگه میخواید خیلی عاقل باشید، باید خیلی دستورات الهی رو عمل کنید. من حضرت امام رو همیشه جلو چشمم دارم. عروسشون میفرمان که روزی 7 بار قرآن میخوندن. من راستش اون وقت این دیدم، داشتم در خاطرات حضرت امام مثلا منقلب شدم. خدایا ما روزی یه بارم رجوع به تو نمی کنیم، به کلام تو نمی کنیم، چی پیدا می کند این مرد در این رجوع به تو؟ نماز شبش هم که داستانش هم می دونیم اینا، ببخشین تکرار میکنم. آقا مصطفی در خاطرات خودش رو می فرما قبل از انقلاب میگن رفتم خونه، دیدم امام زار زار گریه دارن میکنه، گوشه نشستن گریه میکنن. به مادرم گفتم چیه؟ گفت هر شب که هر وقت که بالاخره نتونن نماز شب بخونن این داستان روز ما داری. عجیبه، گریه از این که نسبت نیمه شبهاشون مختل شده است. خب حالا شما چی از عروسشون باز تو خاطراتشون میگن که آخر عمر امام دیگه حله دست میگرفتن برای عشقشون. عشق شما میدونی یعنی چه؟ عشق یعنی راه گشوده شده است، میخواهم بپرم. عشق یعنی برای بهش رفتن و جهنم نرفتن، نه. عشقی که جلو شما به نور انقلاب باز میشه اینه که میابید میخواهید بپرید. میخوام روایت ها کامل بخونم. و اعقلهم ارفعهم درجتا فی دنیا و الاخره. خیلی چند بار برید این روایت ها روش کار کنید، منم کار کنم. میفرماید خب دیدین که حالا چطوری انسان میتونه عاقل باشه؟ این که نسبت به سنت های خدا فکر کنه، این که بهترین رجوع و اجابت و نسبت به دستورات پیامبر داشته باشه، به امر الهی به امر الهی آگاه بشید، خوب بدونید خدا چه وظایفی به عهده ما گذاشته. میگه حالا نتیجه چی میشه؟ عقلهم، آدم عقل میشه. اینا میگن آدم عاقل عاقل ها، که به خود به قول رفقا حضرت امام عقل این تاریخ بودن. چطوری عقل این تاریخ بودن؟ به هر جور من فرماد اعقلهم ارفعهم درجتن فی دنیا ول آخره. وقتی کسی به این عقل رسی، هر جور میخوان باز فکر کنین، این را خداوند در دنیا و آخرت برترینش میکنه. شما دیدین یا نه؟ امیرالمومنین دشمنه از دست امیرالمومنین دق میکردند. خیلی حیفه. من خواهش میکنم اگه خواستید امروز خوب زندگی کنین، زحمت بکشید یه مقداری تاریخ امیرالمومنین بخونید، یه کتاب، هر کتابی که دستتون اومد. امیرالمومنین یه چیز عجیبی هست. اون وقت داستان داره دیگه، خیلی عجیبه. امیرالمومنین واقعا عجیبه. دشمنه دیوونه این مرد شده بودن. وقت عجیبه که این مرد که همه قبول داشتن در اوج خوبیست، به قول جورج ارداق، میبینین یه عده‌ای در اوج دشمنی با اینا. شما میدونین که قبر امیرالمومنین پنهان بود تا زمان حضرت صادق. اینقدر با حضرت دشمن بودن که دنبال بودن قبر را پیدا کنن جسد مبارک حضرت را آتش بزنن. خب این یه قاعده است گویا. اگه میخوان ببینین چی خیلی بده، ببینین کی با خیلی خوبا خیلی بده. بدی را که نمیشه بالاخره یاری هم خر شده است، نمیدونم یه حرفی زده است یا یه دزدی کرده است، بعدم میگه پشیمون شدم، میشه. اما بده بده ها اونی است که با خوب خوب ها بد باشد. اون وقت امروز شما دقت میکنید خیلی داستان عجیبی پیش اومده است. مسلم به هر زبان و عقل آدم نگاه کنید رهبری سجایای فوق‌العاده‌ای دارد. اقلش من گاهی قوم خشما که خیلی دوست دارم یه نفرینشون میکنم، میگم خدا بکشدتون که اگه کتاب شرح الاسم و کتاب خون دلی که لعل شده نخونید. حالا چون شمارم دوست دارم میگم خدا بکشه ددونه که این تو کتاب رو نخونید. یکی شرح الاسم، یکی خون دل. شما از بچگی ایشونه دنبال کنید دیگه. داستان که مشخص است، میدونید که مادر بزرگشون هم ولی همین نجف آباد بوده است. خب خامنه‌ام که میدونیم که مال ترکی بلدن به خاطر پدرشون، جد پدرشون. خب این آدم با این همه سجایای عجیب و غریب، واقعا عجیب و غریب، و بعد حالا شما میبینین یه عده‌ای به روزی بیفتن که با ایشون دشمنی داشته باشن. این نشون میده که تاریخ داره تکرار میشه که خوب خوبها وسیله میشن تا بد بدها روشن بشن. خدایا به حقیقت انبیا توفیق استجابت دستورات انبیا را به ما عطا بفرما تا ما عاقل ترین مردم روزگارمون گردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.